رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا عرض کردیم در خواص کاربردی آیات قرآن کریم که بسیار مبحث مهم و جالبی هست که عموم مردم، شاید 80-90 مردم از مجموعه این آیات بسیار بسیار خوب اطلاعی نداشته باشن. یک جلسه پیرامون این قضیه بعد از ذکر حضرت یونس علیه السلام صحبت کردیم که در واقع دو جلسه کاربردی میشه، یعنی دو جلسه پیرامون آیات کاربردی میشه در قرآن کریم. این جلسه هم ادامه همون جلساتو آغاز میکنیم با واژه رب که چندتایی از قرآن انتخاب کرده بودیم، گفتیم خدمت شما دو سه تا دونه دیگهش مونده که اینها رو هم بگیم که خواستش بشه صورت، بعد بریم سراغ واژه ربنا. در سوره مبارکه قصص آیه 21 آیه ای رو داره که با واژه رب شروع میشه و خاصیتش هم خود قرآن کریم بیان کرده در دل این آیه، یعنی اگر کسی گیر افراد زورگو و ستمکاری افتاد، البته ببینید دقت بکنید وقتی که ما میگیم افراد زورگو و ستمکار، این رو آقایون زودی توجهشون میره به سمت مثلا اسرائیل خبیث، مثلا آمریکای جنایتکار، مثلا اینا همه زورگوان ستمکارن، اصلا بحثی درش نیست. ولی ببینید یه وقت ستم که معنای در واقع عربیش، واژه عربیش کلمه ظلم هست، ظلم یه معنای بسیار وسیع و گسترده ای داره. این ظلم سه جا به کار رفته، یعنی کسی که به خودش ظلم میکنه ستمکاره، مثلا میاد میره رو دستش خالکوبی میکنه، بالای چشمش خالکوبی میکنه، روی نافش مثلا خالکوبی میکنه، این سوزن رو بدن میزنه، این ظالمه به خودش، ظلم به نفس داره میکنه، نفس رو داره اذیت میکنه. حالا این خیلی وسیعه، یعنی خیلی میشه پیرامونش صحبت کرد. من خواهش میکنم این سرمشقها رو بگیرید روش، جای صحبت زیاد داره. اینا ظلم به نفس. یکی ظلم به غیر هست که هر سه مورد هم در قرآن به کار رفته. مثلا بهش میگن حق الناس، مظلمه ناس. یعنی چی؟ یعنی کسی میاد ماشینش رو پیاده رو پاک میکنه که کسی نتونه رد شه. حالا نه به این نیت هم پاک کنه، میخواد ماشینش رو پیاده رو پاک کنه که به ماشینش نسابن، مثلا ماشین دیگه سایده نشن به این ماشین، لیکن پیاده رو رو بسته یا موتورش یه جوری میذاره که مردم نتونن رد شن، یا بساط کاسبیش رو جوری پم میکنه مغازش رو یه متر، یا بساط کاسبی میاره وسط. این ظلم به مردم هست، ظلم به ناس. این هم میشه ستمکار. یه وقت هست ظلم به خدای تعالی هست، یعنی خداوند نعمتی رو که داده، این نعمت رو نه تنها در جهت رضای خدا به کار نمیبره، بلکه در مخالفت رضای خداوند به کار میبره. یعنی یه کلیه بسیار بسیار سالم، کبد خیلی خوب داره، میره مشروب الکلی مصرف میکنه یا میره شیشه میکشه، اینم ظلم به خداست، در این حال که ظلم به خودش هم هست. خب هر سه ظلم فاعلش ظالمه، یعنی ستمکاره. حالا این ستم معنای خیلی وسیعی داره. من بعضی مصادیق رو عرض کردم برای شما. ممکنه خارشوهر ستمکار باشه، برادرشوهر ستمکار باشه، عروس ستمکار باشه، مادرشوهر ستمکار باشه، مادرزن ستمکار باشه، پدرشوهر ستمکار باشه، پدرزن ستمکار باشه، برادرزن ستمکار باشه، خواهرزن ستمکار باشه و قص الهازا. هر کی میاد تو یه خانواده دخالتی میکنه داره یه ستمی رو میکنه، دخالت به ناحق داریم میگیم. شاگرد ستمکار باشه، استاد ستمکار باشه، همه اینا رو داریم. یه وقت یه کسی توی خانواده ای، توی محیط کاری، توی کارخونه ای، توی شرکتی، توی از مؤسسه هر جا که بگی شما، این گیر یک سری افراد زورگو افتاده. یعنی حرف حساب حالیشون نمیشه این آقا. نمیشه که نمیشه. این میخواد نجات پیدا کنه. قرآن راهش رو براش مشخص کرده. اینو به پیغمبرانش قرآن یاد داده. ببینید که ما هم همونو بگیم. یعنی پیغمبران گیر افراد زورگو میافتادن، اینجور نبود که زودی معجزه کنن، یا سنگ بردارن پرتاب بکنن انفجار اتمی صورت بگیره. اینا هم پناه به خدا میبردن. حضرت موسی بارها پناه به خدا برده. این آیه هم شاید مال حضرت موسی علیه السلام باشه، همین طور هم هست. صدی 90 خورده تو ذهن من همینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار من مرا از مردم ستمکار رهایی بده. حال اینو تو قنوت میخونه، بعد نماز میخونه، قبل نماز میخونه، راه میره میخونه. این تأثیر خودشو داره. یعنی حضرت موسی رو خدا نجات داد، هر کی دیگه هم گیره، هر آدم ستمکار بیفته، خداوند متعال نجاتش میده. این مال این. در مورد نجات از افراد تبهکار، یه وقت ما توی محله گیر کردیم، دورورمون هرچی از مواد فروشه، مواد مخدر میفوشه مثلا. خب تا زمانی هم که اینها رو بیمار میدونن و مجرم نمیدونن و کاری باهاشون ندارن، خب این دیگه حالا نیروی انتظامی بنده خدا گناه که نکرده که، چیکارشون بکنه؟ میگه بیا جمعشون کن. خب جمعشون کن کجا؟ ببرتشون؟ جایی نداره ببره که. این ور خیابون جمعشون میکنه میبره اون ور خیابون، اون ور خیابون جمعشون میکنه میاره این ور خیابون. 5 ساعت اون ور خیابون خلوت میشه، 4 ساعت این ور خیابون خلوت میشه، این ور میدون میبردشون، اون ور میدون. کاری نمیتونه بکنه بنده خدا. فشار که نمیشه به نیروی انتظامی آورد. حالا یکی خونش میونه اینا گیر کرده، یکی توی مدرسه ای یه مش رفقای شرور و بد، و من شنیدم بعضی وقت مواد هم میارن تو مدارس یه وقتی پخشم میکنن، خدا کنه که اینا حالا صحت نداشته باشه، یا جاهای دیگه. خلاصه افراد تبهکار تو تجارت کاسبی، تو بازار، توی بخش های دیگر، تو شرارت، تو خباثت، یه افراد تبهکاری دورور آدم رو گرفتن. آدم میخواد نجات پیدا بکنه. اینم آیه داره، آیه 30 سوره مبارکه عنکبوت. درخواست برای پیروز شدن بر تبهکاران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب انصرنی علی القوم المفسدین، پروردگار من مرا در برابر تبهکاران یاری فرما. خب اینم دوتا. ما داریم فقط سر خط عرض میکنیم، دوستان دیگه خودشون باید اینها رو بگیرن برن روش فکر کنن. و میدوننم که بارها گفتیم دائم باید این آیات ورد زبان انسان باشه، دائم باید ورد زبان انسان باشه. حالا ببینید آیه 100 سوره مبارکه صافات، 12 مورد از موارد واژه رب، یا شاید مثلا 13 مورد باشه. کسی میخواد فرزندی از صالحان داشته باشه، خب چیکار بکنه؟ یه عده‌ای از ما عوضی میریم. خیلی ها با من تماس میگیرن، میگه آقا مثلا ما میخوایم فرزنددار باشیم، یا خانوم یا آقا، میگه خونه هیچ فامیلی نمیره. میگم برای چی نمیره؟ میگه میترسه لقمه حروم اگه روش بره پایین. خب حضرت نوح لقمه حروم خورده بود، بچهش اونجوری شد. میگه آقا نمیشه که اینجوری که، آخه چه حرفیه ما ها میزنی؟ این همه عالم ما داریم که اینها به رحمت خدا بعضن رفتن بعضن زندن. تو همین کشور خودمون عالم، یه عالم خوبی بوده، فرزندشون رفته با فتنه 88، با فتنه اینا ندارم 2000 چند میلادی، با فتنه نو هم چیزی اینا ریختن به هم رو هم دیگه، هنوز هم هستن زنده. خب اینا همه لقمه حروم آوردن به اینا دادن خوردن، آدم های هم خیلی مواظب بودن بر این کار. این که دلیل نمیشه. خیلی کسای دیگه هم داشتیم که اینها زنشون، مثل حضرت لوط علیه السلام، زنشون یه زن جاسوسی بود مثلا. خب اینا لقمه حروم آوردن تو خونه دادن به این زن خورده، که اهل بیتش اینجوری در اومده. ببینید اینها رو اشتباه نگیرید. حالا سر جای خودش دوباره ما برمیگردیم یه مقداری رو لقمه حرام هم بحث میکنیم، ولی همش مال اینا نیست. خانومایی که مسیر رو دارن عوضی میرن، این مسیر اشتباهه آقا جون. من سراغ دارم، آقایونم همینطور. انقدر حدیث داریم و هیچ مرجعی، من فتاوی همه رو به حمدالله دیدم، هیچ مرجعی ندیدم که بگه آقا اگر رحم شما آدم فاسقی هم بود شما میتونی باش قطع رحم بکنی. اصلا ندید. میگه شما شده به اندازه خونش نرو، بعد حجاب چادر شما هم داره، روسری شما هم داره، خونش نرو، ولی بهش یه پیامک بزن بگو مثلا عمه جون من میخواستم تشریف بیام خونه شما، عرض به خدمتتون این که دخترای شما بی حجاب هم مثلا، من عذرخواهی کردم، مثلا عمه جان روی ماه شما رو میبوسم، با پیامک میتونین بگی مراجع فرمودن همین کارو بکن. قطع رحم نشه. فرمود قطع رحم یعنی قطع کردی، کات کردی رحمتو، کات کردی دعات مستجاب نمیشه، عمرت کوتاه میشه، تبعات دیگر داره. خیلی وحشتناک. اینا رو دقت باید کرد. حالا قرآن میفهمد که آقا من میخوام مثلا فرزند صالح داشته باشم، اینا رو میخواد، خانومش مثلا حامل به یک حملی هست، باردار به یک فرزندی هست، همه جا برونده، این ور نمیره، اون ور نمیره، اون ور نمیره، اون ور که یه وقت لقمه حرومی از گلوی این پایین نره. اتفاقا حالا یه وقت بحث خیلی صمیمی که انشالله خواهیم داشت به شما میگم که برای اینکه خداوند یه همچین گوش اینا رو گرفته باشه ها، یه وقتایی بچه اینقدر شرور میشه که نگو. این فقط هم رفته همه جا رو پاییده، تخمق رسمیه، خیلی به مرغه گفته که بگو یا الله بعد تخم بذاری مثلا، این کارم کرده، ولی بچه اینقدر شرور شده که نگو. راهش اینا نیست. قرآن میفهمد آیه 100 سوره صافات میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر داره اینجوری درخواست میکنه، تو هم اینجوری درخواست کن از پیغمبران الهی، رب حبلی من الصالحین. میخوای فرزند خوب داشته باشی بگو پروردگار من به من فرزندی از شایستگان عطا کن. همه رو به عهده نگیر که شما همچین کنی، خودم بلدم چیکار کنم. خانم شما دست به سیاه و سفید نزن، بنده خودم این درس ها رو خوندم. گوش تو میگیره خداها، میشی یکی از رجل سیاسی که خود مقربتی یه وری، بچه یه ور دیگه است، اصلا اعتقاد نداره این بچه، اصلا یه طرف دیگری است. این قرآن میفهمد اینجوری مطرح کن، بگو خدایا پروردگار من رب حبلی من الصالحین. این ماله آیه 100 سوره مبارکه صافات. حالا من جای توضیح داره میدونم، لکن وقت اقتضا نمیکنه ما بخوایم اینها رو زیاد توضیح بدیم. باید شما بسیار متفکر باشی، اینها رو بگیری روش کار بکنی که چی داریم میگیم. سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام آیه 28. این چقدر جالبه. یه کسایی اصلا آقا تو جامعه ما هستن، تو نه این که فقط تو ایران هم باشن، تو کشورهای دیگه هم هستن، منم دیدم اینا رو بزن، آدم های باحالی هستن، آدم هایی که واقعا مشتی هن. مشتی یعنی چی؟ تو معنویات هم مشتی هن. مثلا میره بهش زهرا میگه یک سوره یاسین میخونم، یک سوره ملک میخونم برای همه اموات از شیعیان امیر المومنی، از محبین امیر المومنی. در روایت فرمود، پیغمبر فرمود، ائمه فرمودن به تک تک اموات از شیعیان امیرالمومنین، محبین امیرالمومنین این سوره یاسین و ملکش به همه میرسه. مشتیه. میگه دو رکعت نماز میخونم برای همه کسانی که سر به تیره تراب فرو بردن از شیعیان امیرالمومنین، هر کی باشه فیض خدایا من دو رکعت نمازمو خوندم، تو ثوابشو به روی همه اینا عائد واسه. اینو بهش میگن مشتی. میخواد دعا بکنه، میگه خدایا من برای اول برای همه دعا میکنم، برای همه شروع میکنه، برای همه دعا کردن، برای این دعا میکنه، کلی 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 دعا میکنه. در روایت فرمود یادش میره آخر سه، یا وقت نمیشه برای خودش هم دعا کنه، چراغا رو روشن میکنن، یا مثلا میگن آقا تموم شده پاشیم بریم بیرون از اینجا، مثلا مثال داریم میگیم. در روایت عیناً فرمود که خداوند متعال دقیقاً چون میدونه حاجت این چیه، حاجت خودش رو برآورده میکنه، به خاطر اینکه میگه این بنده من این بنده مشتیه. ما حالا چون دیگه واژه‌ای بهتر از مشتی که شما زودتر ذهنت سریع الانتقال باشه بگیری من پیدا نمی‌کنم، دارم اینجوری به کار می‌برم. میگه بنده من بنده مشتیه، اینجوری دعا می‌کنه، من حیا می‌کنم که حاجتشو بهش ندم. اینا تو روایت داره. حالا یه همچین چیزی دعا رو ببینید. حضرت نوح علیه السلام خواهد دعا کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید برا پدر و مادرش، برا خودش، برا همه مؤمنین و مؤمنات، به ویژه میگه هر کسی که آمده داخل خونه من مهمونی بوده یا هر چی دیگه رفته بیرون، من میخوام اینا رو هم دعا بکنم. چقدر مشتیه این انسان، چقدر سعیه سر داره، چقدر جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اغفر لی، پروردگار من، منو بیاموز. ول والدیه، پدر و مادرم من بیاموز. ول من دخل بیتی مؤمنا، هر کسی از مؤمنین و مؤمنات که اومده تو خونه من و رفته بیرون، خدایا اینم بیامرزش. این چقدر فکر وسیعه، چقدر فکر وسیعه. ولی المؤمنین و المؤمنات، هر مؤمن و مؤمنه هر جا هست، خدایا او رو هم بیامرز. فقط من برای خودم دعا نمی‌کنم که بخیل باشم، به صفت بخل متصف بشم. اینم تو پرانتز عرض میکنیم، یکی از خواص این گونه دعا کردنها چیه؟ اینه که انسان هیچگاه متصف به صفت بخل چی؟ نخواهد شد. این که بعضی وقتی میگه آقا چیکار کنیم به فلان صفت متصف نشیم، یکی از راهاش هم همینه. بعضیا ببینید، ولا تزد الظالمین الا تبارا، خدایا بر ستمکاران جز تباهی میفزا. ستمکاران این زمانه اسرائیل و آمریکاست و انگلیس و آل سعود خبیث یهودی الاصل، که مردم دارن شهرهای کشور خودشون رو آزاد میکنن، با بدبختی روزی ده ها شهید و مجروح دارن میدن، شهر خودشو از اشغال دشمن آزاد میکنه، این مرده که خبیث این وهابیت نشسته میگه ما محکوم میکنیم تو شهرات رو آزاد میکنی. خیلی حرفها. اینا ستمکارای امروزن. خدایا بر اینها جز تباهی میفزا. این چقدر دعا، دعای واسع و عمومی هست، چقدر جالبه. و با همین دعا هم بوده که واقعا شما ببینید خداوند متعال بعد از این همه سال، اینا در عرض 3 هفته نقشه 100% داشتن سوریه رو بگیرن. 3 هفته خداوند بعد این همه سال یک کشور کمونیست بیدین اومده رفته دفاع از یک کشور مسلمونه که حرم حضرت زینب و رقیه سلام الله علیه ما توش هست، و بوده گرفته دمار روزگار این تروریست ها در برده. ببین چجوری خدا میاد دینش رو یاری میکنه. اینا نتیجه اون دعاهاست که شما میگی ما دعا کردیم کردیم کردیم، نتیجهش این نتیجه داره. این مال ربه ها که تموم شد. یک صلواتی بپرسید بریم سراغ ربنا. ربنای اول رو شروع میکنیم از سوره مبارکه بقره از آیه 127 و 128 برای کسی که اصرار داره خداوند متعال توبه و دعای او رو بپذیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این چقدر اینها زیباست، چقدر قشنگه. ما خودمون نریم ذکر در بیاریم، واقعا ذکر قرآنیست. ببین چقدر زیباست. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا از ما قبول بکن. ما عمل نمازمون که درست نیست، روزمون که درست نیست، عباداتمون درست نیست، کار و برنامه هامون درست نیست، ما ناقصیم. تو از ما قبول بکن. اگه تو قبول بکنی قبول شده می نویسی دیگه. این خیلی حرفه. و توب علینا انک انت التواب الرحیم. و توب علینا رو من یه معنی عوامونه براتون میکنم، چون خودتون اگه رجوع کنید آخرش به این معنی من میرسید که من رفتم رجوع کردم همه اینا رو دیدم. و توب علینا یعنی خدایا از اون التفات هایی که باید بکنی یه دونه از اون التفات ها رو به ما بکن. ملتفت ماش. چقدر این آیه زیباست. و توب علینا، خداوند که توبه نمی کنه که. اما توبه خداوند یعنی چی؟ و توب علینا یعنی از اون التفات هایی که باید به ما بکنی یه دونه شو به ما بکن. ببین یه وقت هستش که شما با یکی میخوای حرف بزنی، صورت چی میکنه؟ اونور هی بگیری کتشو بگیری بکشی، نمیدونم لباسشو بگیری بکشی، توجه نمیکنه، باهات قهره میذاره میره. یه وقتی کسی میاد شفاعت میکنه فلان میکنه، مثلا میگه که آقا گوش بده به حرفش، میگه خب حالا بگو ببینم، حالا من میذارم، میگه به من نگاه کن، میگه نمیتونم بهت نگاه کنم، همینجوری بگو ببینم چی میگی. ولی یه وقت هستش که یکی شما هی میری دنبالش یه آن میایسته، بر میگرده به شما نگاه میکنه، میگه بگو ببینم چی میگی عزیزم. میگی بهش من راضی شدم، میگه راضی شدم، بگو ببینم چی میگی، من سراپا گوشم، گوش کنم ببینم تو چی میگی. اینو بهش میگه التفات، ملتفت بودن. و توب علینا یعنی خدایا من الان نیاز دارم که یه دونه از اون التفات ها رو به من بکنی. گیر کردم، تو کنکور گیر کردم، تو ازدواج گیر کردم، تو اقتصاد گیر کردم، توی مسائل خانوادگی گیر کردم، یه التفاتی به من بکن. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، تو بسیار توبه پذیر و مهربان هستی، بسیار عطوف هستی. این چقدر اینها زیباست. بریم سراغ آیه 202 ربنا. ببینید واژه ربناها تو قرآن چجوریه. 200 بقره. یه وقت شما از خدا فقط معنویات میخوای، میگه آقا خدای بهشت تو به ما بده، هرچی تو بهشت هست به ما بده، عرض به خدمت همنشینی با پیغمبر، اینا میشه معنویات. یه وقت میگه خدای ما معنویات میخوایم، میخوایم دنیا رو هم داشته باشیم، یه مرکب خوب به من بده، اما من دونه دونه اسمشو نیارم، کلیات اینا رو اون چی که خودت میدونی پکیجشو به ما بده. این پکیجش ما بده یعنی اون بسته بندی محموله که هر کدوم از چیزای دنیا اونی که به صلاح منه یکی یه دونه توش هست، این کلیاتشو به ما بده. ما آیه داریم تو قرآن که همچین چیزی رو در بس بتونیم بخوایم؟ بله هممون هم حفظیم، ولی توجه نداریم بهش که این داره چی به ما میگه. همم میگیم اینو تو قنوتا نماز، تو نماز جماعت هم میگیم، تندی میگیم، تموم میشه، منتظریم امام جماعت زودتر قال قضیه رو بکنه راحت بشیم. چیه این؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خواستن دنیا و آخرت توامن با هم دیگه، همینی که همه حفظیم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. هم دنیا رو به من بده خدایا، هم آخرت رو بده، اشکالی که نداره. ببینید خود آیه داره به ما میفهمونه که فقط هم دنبالی نباشه که فقط آخرت رو بخواید، دنیا رو هم بخواید. اگه بد بود که خدا نمیگفت، میفهمد دنیا رو هم بخواید، هم دنیا رو به من بده هم آخرت رو. پروردگارا، ربنا یعنی پروردگارا، پروردگار ما، به ما هم در دنیا هم در آخرت بهره نیکو عطا فرما و دیگر چی؟ ما رو از عذاب آتش نگه دار. چون ما چند بار شده رفتیم حموم خونمون حواسمون نبوده، یا این چیزایی که خیلی گارانتیش زیاد هست جای قرمزه رو جای آبیه چسبونده، آبیه رو جای قرمزه، ما یهو بی هوا وا کردیم دیدیم آب جوش اومد رومون، یا دیگه حالا کارهای دیگه کردیم با آب جوش حواسمون نبوده، الان یه ساله داریم میسوزیم. ما عرض به خدمتتون که خدا یا خیلی وضع آب جوش و گرما و اینا خیلی سنگینه، ما رو از آتش جهنم نگه دار. ببینید این چقدر دعای جامع و قشنگیست. این دوتا. سوم بقره آیه 250. میخوایم بر زمان جنگ هست، جنگ با کفار، معاندین، مشرکین، منافقین. یه مطلبی تو پرانتز باهاتون بگم، تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه شما دقت داشته باشید که اگرچه تو کشور ما جنگ هم نباشه، جنگ با معاندین و مشرکین و منافقین و کفار تمام شدنی نیست. پرانتز بسته، این تو گوشتون بکن، اصلا تمام شدنی نیست. هر هفته نه ماه نه سال نه یه طرحی کافر، معاند، مشرک، منافق اینها میریزه که جامعه شما رو به هم بزنه، خانواده شما رو داغون کنه، به میبره. جنگش ممکنه جنگ نظامی باشه، جنگ اقتصادی باشه، جنگ سیاسی باشه، جنگ نمیدونم خانوادگی اخلاقی باشه، جنگ اجتماعی، همه رقم. یه وقت ممکنه همه اینا توامن با هم باشه، مثل حالا که هست. الان جنگای نیابتی هم درست شده، یعنی من و شما باید بریم به نیابت فلان فلان جنگه بجنگیم، فلان کسه اومده فلان جنگه داره به جنگ نیابتی میکنه، به نیابت از طرف اسرائیل داره میجنگه. اینا هم هست. میفرماید که ربنا افرق علینا صبرا، پروردگار ما دلهای ما رو از صبر و پایداری سرشار کن، یعنی صبور باشیم، خودمون رو نبازیم، اکوره در نریم. و ثبت اقدامنا، یه بند خدایی بود به من میگفتش که بهش میگفتم که تو چرا اینقدر پسر خوبی هستی، نمازتو میخونی فلان میکنی اینا، چرا با نامحرم رابطه داری؟ هی میگفت من یه دونه از این زنای بدحجاب که میان زانوام شل میشه. اون میگفت من زانوام شل، چی کار باید بکنم؟ یه چیزی نیست من اینجا چی نکنم، مجبورم هنده بایست اینا نگاه کنم، یه متلکی هم به اینا بکنم. ببینید ثبت اقدامنا یعنی زانوی ما جلوی گناه شل نشه، زانوی ما جلوی کافر شل نشه، جلو مشرک شل نشه، جلو معاند و منافق شل نشه. تا دو کلمه تو روزنامه یه چیزی نوشتن یا تو دلت خالی نشه، روزنامه یه طرفی یه چیزی گفت تو دلت یهو خالی بشه، صفت باش. یه وقت کاندولیزا رایس، حالا ما اینجوری عبارت رو به کار میبریم برای اینکه واقعا این آدم احترام نداره، خیلی آدم شروری بود، خیلی بچه های کوچیک فلسطینی رو این کش، ما بهش میگیم زنیکه. یه وقت شما نگی چرا فلانی بیادبی داره میکنه، واقعا مصداق زنیکه است، زن و خانوم نمیشه به این گفت. این برگشت ببینید اینا چجوری فکر میکنن، نگاه کنید تو کفر خودشون چقدر اینها پایدارن. گوه ما میشینیم ساعتها، هفته ها، ماها، یه وقت میشینیم یک طرحی رو میریزیم، حرکتمون که کامل میشه میایم برای اجرا شروع میکنه به اجرا کردن اینا. رهبر عالی انقلاب ایران میاد یک ساعت سخنرانی میکنه، همه طرحهای ما پشتک میزنه، یعنی همه طرحها میره کنار. ببین انسان باید اینطور باشه، و واقعا هم همه ما باید از رهبرمون یاد بگیریم، ثابت قدم بودن. یعنی تا دو تا کلام بدن گفتن آقا شل شدیم، الان دیگه بعد اینجوری میشه، الان اون اونطوری شد، این اینطوری میشه، این خبرها نیست. باید انسان واسه ما بالاخره خدایی داریم، بالاخره خدایی داریم. شما نمیدونید 1400 سال فقط از بعثت پیغمبر میگذره حدودن، خب قبلش تو این 8000 سال چه به سر اسلام اومده، چون دین همه پیغمبرها اسلام بوده دیگه، دین یهود و نصارا ما نداشتیم که، اینا همه ساختگی است. دین یه دین بوده، دین اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلام. دین حضرت آدم اسلام بوده، حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، همه اسلام، همینا مسلمان بوده. چی به سر اسلام اومده؟ به یه مو رسیده ولی قطع نشده. فرمود تا زمان ظهورم همینطوره، یعنی اسلام به یک مو میرسه، قطع نمیشه. بعد در روایت دیگه فرمود که یه زمانهایی هم میرسه ما به دست یک سری افراد بیدین دین رو حمایت میکنیم. خیلی جالبه، این روایات چه همه رو داریم. ما تو همچین موقعیتی باید دائما یکی از دعاهامون این باشه که ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا، محکم وایس ونصرنا علی القوم الکافرین، و گامهای ما رو استواری بخش و ما رو بر کافران پیروز گردان. ببین چقدر اینها جالبه. این هم یه بس، این همه سرخطه، صحبت خیلی واقعا زیاد داره پیرامون این قضایا. اصلا داستانهایی که به وجود آمده بخوایم تعریف کنیم واقعا یک ساعت هر آیهی میطلبه، خیلی قشنگ. آیه 286 سوره مبارکه بقره، درخواست سبک کردن تکالیف و گذشت از فراموشی ها و خطاها. ما ها بالاخره فراموشکاریم، کارهای چیزایی رو فراموش میکنیم، نذری کردیم، فراموش کردیم، نمازی رو فراموش کردیم، روزه ای رو فراموش کردیم، یه پولی رو مال یکی بوده فراموش کردیم، نمیدونیم. حالا اینا خیلی هم شده ممکنه، چند تایی هست ما الان نمیدونیم چی به چیه. خطاهایی کردیم که نمیدونستیم خطاست، خطا بوده و الانم فراموش کردیم که چی کردیم چی نکردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا پروردگار ما رو مؤاخذه مکن به اون چه که ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم. خب بر ما مگیر. خلاصش ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگار ما اون بار گرانی رو که بر دوش پیشینیان ما نهادی در زمان حضرت عیسی، حضرت موسی علیهم السلام و پیامبران دیگه، بر دوش ما منه. چرا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ما آنچه که طاقت اون رو نداریم بر عهده ما مگذار. این داره چی به ما میاموزه؟ آیه شریفه نرو در خونه خدا بگو خدایا منم میخوام مثل حضرت زینب سلام الله علیها مصیبت تحمل کنم، یه مقدار از اون مصائب حضرت زینب رو به منم بده. هیچ وقت این حرفو نزن، تو تحملشو نداری، داغون میشی. من آدمشو داشتم که اینا همه میان الحمدلله خوبه، ما با اینا در ارتباطیم، صحبت میکنیم. یکیشون بنده خدا اومد گفت، یه روز گفت من اینقدر پیش خدا اصرار کردم، چون خدا دفعه اول توجهی نمیکنه به این خواسته ها، چون اینا خواسته های چیزی نیست، ولی خیلی میگفت اصرار کردم فلان کردم. میگفت آخر سر هی گفتم خدای میخوام اون مصیبتی که به سر مثلا امام حسین علیه السلام به سر من، میگفت بچه‌م مرد. یکی دیگه بود من میگفت یه مقدار الان زندگیم فلان شد، من تو یه چیزی قرار گرفتم، رفتم گفتم آقا غلط کردم، نمیخوام اینجوری باشم. خب ما ظرفیتشو نداریم. اون چیزی که خدا بر پیغمبران حمل کرده، بر اولیاء خاص خودش حمل کرده، ما اون ظرفیت رو ندیم. دائما بگو خدای ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. من تحمل اونا رو ندارم. من آدم ضعیفیم، من رنجورم، قربونت برم، سر به سر من نذار، منو جزء این چیزا آدم حسابیا به حساب نیار. ما آدم ناحسابی هستیم، ما آدمش نیستیم تو بخوای ما رو سخت بهمون بگیریم. الان یه چکمون برگشت خورده بیچاره شدیم، دومی بالا قدرت برگشت نخوره بیچاره ترتر میشیم دیگه. ما نمیتونیم این تحمل داشته باشیم. این کار ببین چقدر تو این آیه حالا چقدر حرفها خوابیده. پروردگار ما ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ما به زبون خودمون میگیم پروردگار ما مرد این حرفا نیستیم، ما رو از اون چی کم که میبینی هستیم یه خود کمترش خودت فرمودی اون کلمه وسع رو در نظر بگیری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی ظرفیت فول خدا نمیاد امتحان مطابق اون امتحان بگیره، یه خود کمترش رو میگن وسع. من دیگه همش سرخط تو دارم میگم، کمتر از اون رو خدا امتحان میگیره، یعنی ظرفیت فول، یه خود کمترش رو خدا امتحان میگیره. خدایا ما رو امتحانای سبک کن، سنگی ما رو امتحان نکن. ما مردش نیستیم، ما مردش نیست. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ببینید حالا چقدر قشنگه، واعف عنا، ما رو ببخش. این که بهت میگیم ما مردش نیستیم نمیتونیم، وقف لنا، بر ما بگذر، بر ما بپوشان، بر ما ببخش، از ما بگذر، ورحمنا، بر ما رحم کن. پروردگارا این که پیغمبر فرمود نخواهید از خدای تعالی، نخواهید از خدای تعالی که خدایا با عدلت با من رفتار کن. حضرت فرمود اصلا همچین چیزی نگیدم، نخواهید با عدلش با شما، فقط بخواهید از فضل و گذشتش. چون بنا به عدل که بشه میگه آقا ترازوها رو بیارید، نیت های این آقا رو بیارید، نیتت اینجا ناقص بوده، اینجا نیتت کامل نبوده، اینجا یک میلیمتر فقط برای خدا کار کردی، اینجا آخرش هم اینی اصلا یه چیز خیلی چیزی برات نمونده این 70 سال. بگو خدای از فضل و آقایی بذار، تو که اصیبل کثیری یعنی پاداش بسیار میدی، ما یه کم کار میکنم تو زیاد زیاد به ما بده. ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مولای ما هستی، تو سرپرست ما هستی، ما رو از تحت سرپرستی اخراجمون نکن، پرتمون نکن بیرون، شوتمون نکن یه جای دیگه، بگو برو آقا رفتی، برو آقا بگو من دیگه مولای تو نیستم، تو مولای ما هستی، میخوایم مولای ما باشی، ما میخوایم که بنده تو باشیم، حالا اگر چه بد هستیم، ما رو از دایره بندگی خودت خارج نکن. اینا محتوای این آیاته، چقدر زیباست. بر قوم کافر بیدینی هم که الان میبینی چجوری ما گرفتار هستیم، خدای بر اینها ما رو پیروز کن. فقط خدا میتونه حریفه. ببینید آمریکا و اسرائیل و انگلیس و وهابیت و اینها، وگرنه کسی که 1,000 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، یک سومش گذاشته باشه که ریشه شیعه رو از تو دل زمین در بیاره بسوزونه، تو نمیتونی حریفش بشی. این کافریست که باید خدا من و تو رو بر اون پیروز بکنه. ما حریف نمیشون. 1,000 میلیارد دلار ذخیره ارزی اصلا تو ذک فهم من و شما میگنجه. یک سومش گشته که ریشه شیعه باید خشکونده بشه، علنن اعلام کرده وهابیت خبیث. این باید خدا فقط پیروز بکنه من و تو. آیه 8 سوره آل عمران، چقدر افراد هستن که مایلن وقتی که مسیر هدایت رو پیدا میکنن تو خط قرار میگیرن، یهو تحت تأثیر وسوسه ها قرار نگیرن، نیاد مثل زنبور ویز هی در گوشش انقدر ویز میکنه تا این تفلک میره دانشگاه، چادر رو هم داره تا میکنه میذاره تو کیفش، میگه چرا آقا تو که چادری بودی میره تو دانشگاه، میگه من میدونم دانشگاه علم میکنم بلم میکنم، چرا چادر رو هم... میگه آره همه گفتن این درست نیست، اینجا کلاس نداره، نم چی نداره، مگه تو عقب افتادی؟ اینقدر ویز کردن تا این اومد خونه، تا سر کوچم رفت دم سردن دانشگاه که رسید چادر رو تا که گوشت و کیفش میره سر کلاس میشه. وقتی که اولین دیوار شکست، دیوارهای بعدی به راحتی چی میشکنه، یه اون رو سری میره عقب و دیگه فلان میشه و نتیجه چی میشه؟ خروجیش جشنواره دهه فجر. خیلی راحت که دیگه یه جوری میشه این جشنواره که دیگه تلویزیونم چون ما نامحرم هستیم به ما نشون نتونه بده، اینجوری میشه نتیجهش، این میشه. توجه کردی؟ این از همون اونجا شروع شده، باید اونجا جلوش گرفته بشه. اینه که قرآن میفهمد آیه 8 سوره آل عمران. یا حالا من حجابشو مثال زدم، شما خیال میکنید جوانهایی که معتاد شدن چجوری شدن؟ جوانهایی که آلوده به مشروبات الکلی شدن چجوری شدن؟ جوانهایی که گیر رفیق بد افتادن، مادر به من گفت جوان، نه یه مادرها، چندین مادر گفتن جوان ما خودش بیچاره بلند میشد نصف شب نماز شب میخون، حالا نماز یومیش هم نمیخونه. اینها همه تحت تاثیر القاعاته. ببینید آیه چقدر قشنگه، ربنا لا تزغ زیغ زیغ، حالا میگیم یعنی چی؟ لا تزغ قلوبنا چی؟ بعد از هدیتنا. خدایا وقتی من دیگه حالا اومدم نماز خون شدم فلان شدم، خدایا یکی نیان در گوش من وز وز بکنن، زنبور بازی در بیارن، انقدر بگن من چادر، نماز، روزه، عبادت، احترام به پدر مادر، احترام به بزرگتر، کار، تفکر و و و همه اینا رو کنار بزنم بعد از هدایت، حیف خدایا من اینجوری بشم. لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا. آقایان خانوم ها، یه وقت می‌بینی شما مسجد برو بودی، الان بهت میگن حالت چطوره، میگی آره 6 ماه ما توفیق پیدا نکردیم بریم مسجد، سعادت پیدا نکردیم. این دوتا واژه این وسط گیر کرده، هر کی نمیتونه یه کار خوبی انجام بده، توفیق پیدا نکردیم، سعادت پیدا نکردیم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه، تا یکی میگه، یه آقای میگه من سعادت پیدا نکردم، میگه مواظب باش سعادت تای تنیس داره. سعادت پیدا نکردیم. چون بابا حرفا یعنی چی؟ چرا مسجد ترک شده؟ مؤسسه قرآنی میرفتی، درس قرآن میدادی، همین با یه واژه کلک و کندی، قال قضیه رو کندی، تموم شد. بعد سعادت نیست، من دو سال یه دیگه نمیتونیم درس قرآن بدیم. چرا نمیتونی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. بعد اینکه من تو مسیح قرار گرفتم، خدایا نیان وسوسه شیطانهای درونی و برونی، نیان منو وسوسه بکنن، منحرف بکنن، از مسیر تو من منحرف بشم. و حبلنا من لدنک رحمه، از نزد خود خودت، از اون رحمتهای خاص به من عطا کن، من مرحوم به رحمت خودت باشم. انک انت الوهاب. ببینین آخر آیه با متن آیه چه همخوانی قشنگی داره، این فصاحت و بلاغت قرآنه ها، اینا رو سرخطاییست که ما داریم میدیم. انت الوهاب با حبلنا من لدنک رحمه، یعنی که تو بسیار بخشنده هستی، اصلا تو ذهن ما نمیاد تو چقدر بخشنده، از اون رحمت های خاصت به من بده. وقت ببین چه میشه. آیه 16 آل عمران، چند تا هم ما چون قبلا توضیحش دادیم همینطور میخونیم میریم جلو. میخوام اقرار به ایمان بکنم، آمرزش گناهان بخوام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پروردگار ما، به راستی ما ایمان آورده ایم، پس از گناهان ما در گذر و از عذاب آتش ما را نگه دار. آیه 53 سوره مبارکه آل عمران. میخوایم نام خودمون رو ثبت بکنیم در زمره کسانی که شهادت به حق دادن. از خدا میخوایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتب نام الشاهدین. پروردگارا ما به آنچه که تو نازل کردی ایمان آوردیم، از پیغمبرت پیروی کردیم، تو هم بیا نام ما رو در زمره اون کسانی که به شهادت، یعنی شهادت به حق دادن، ثبت و ضبط کن. چقدر قشنگه. مورد هشتم از ربناها، آیه 147 آل عمران. برای کسانی که هی زنگ میزنن به من و شما، میگن آقا ما یه گناهی رو تکرار کردیم یا گناهان زیادی کردیم، آیا خدا از سر ما میگذره یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 147مین آیه آل عمران. ربنا اغفر لنا، یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. بار پروردگار ما بیامرز گناهان ما رو. و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بیا اون زیاد روی هایی که ما در کارهامون کردیم، لا اله الا الله، اینها رو از ما درگذر. برا ما ننویسن آقا یه وقت ما اومدیم تو عبادتمونم زیاده روی کردیم. یعنی خانومه آمده به جای شوهرداری رفته یک دونه از این چیزای چینی خریده، تق 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 میزنه، آقاشون هم زنگ زده میگه آقا ما ساعت 2 بنسا مونش ساعت تق تق میدیم، خانوم داره ذکر میگه، این از این ور قش کرده، او از اون ور قش کرده. اینها یه چیزهایی است که افراط در یه کارهایی که مخاطب ما رو زده میکنه، خود ما رو هم زده میکنه. بسیاری از این افرادی که تندروی کردن حتی در مسائل عبادی، زودی نشستن، زودی خوردن لب پاشوره. حالا ببینید میفرماید که بگو پروردگارا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پروردگار ما از گناهان ما و زیاد رویمان در کارهامون درگذر، یعنی اسراف در گناهانی که کردیم یا اسراف در هر کاری کردیم که شایسته نبوده،
و گام های ما رو استوار ساز و ما رو بر کافران پیروز گردان. خیلی جالبه که ادامه این آیه میفهمد فأتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره و الله یحب المحسنین. چقدر قشنگه. میگه وقتی اینا رو میگن، اینجور دعا میکنن، خداوند هم پاداش دنیا و بهترین پاداش های آخرت رو به خاطر این جمله‌ای که میگن خدا بهشون میده. این آیه بعدشه که من براتون خوندم، آیه 23 سوره مبارکه اعراف، باز در مورد اقرار به ظلم به نفس، طلب آمرزش. ببین آیات متنوع داریم، یعنی هر کس هر جورشو خواست انتخاب بکنه. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما بر خودمون ستم کردیم، نفهمیدیم، رفتم خالکوبی کردم، رفتم تاتو کردم، ابروهایی که تو داده بودی من تراشیدم، رفتم خودم دادم نقاشی کردم، حالا توش موندم، رفتم نم فلان کار رو انجام دادم. و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. حالا اگر تو ما رو نبخشی، بر ما ترحم نکنی، ما زیانکار میشیم. زیانکار یعنی دیگه هیچی از دستمون بر نمیاد انجام بدیم. گفت یه بنده خدا یخ فروش بود تو همین بازار تهران، یخ می آوردن قدیم از این قالبای بزرگ گذاشته بود اونجا. اینا البته خیلی داستان اتفاق افتاده، اهل سنت هم داستانی تو این زمینه دارن، اونا هم بیان کردن، تو شیعه هم اتفاق افتاده این داستان. گفت گذاشته اونجا، هم گفت آقا بخرید از من، جان من بخرید، تو رو خدا بخرید مال من رو، اگه این مال رو نخرید لحظاتی دیگه چیزی از مال به دست من نمیفته، من از زیانکاران خواهم بود. اومد بهش گفت آقا چرا از زیانکاران هستی؟ گفت با اینکه یخ اگه نخرن آب میشه دیگه، هیچی به هیچ. مسئله زیر پیرن نیست که اگه نخریدن فردا من مثلا با 500 تومن ارزون تر بفروشم ضرر بکنم. این اصل سرمایه هم از چی میرون، تموش، زیانکار میشه. زیانکار یعنی این. آیه 89 سوره مبارکه اعراف، یه عده‌ای تو خانواده‌ها دعوایی به وجود میاد، دعوای خانوادگی، خدای نکرده برادر خواهری پریدن به جون هم دیگه، دو تا داداش پریدن به جون هم دیگه، دو تا خواهر یا مادر و پدر دعواشون شده، یا فامیل دو تا خانواده با هم دعواشون شده. آیا ما آیه‌ای تو قرآن داریم که انشالله رفع کدورت بشه؟ بله، آیه 89 سوره اعراف میفهمد رفع دعوای بین خانواده ها یا دو تا قبیله یا دو تا منطقه یا دو تا محله یا دو تا همسایه توی مجتمع. مثلا ببینید چقدر آیه قشنگی هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. پروردگارا میان ما، میان این گروهی که ما توی مجتمع آپارتمانی هستیم، میان این خانواده‌ای که ما چند تا برادر خواهر هستیم مشکل به وجود اومده، پدر و مادر یا دنیا رفتن، ورثه بینشون اختلاف افتاده، میان این محله‌ای که دو تا همسایه سر ماشین پارک کردن افتادن به جون همدیگه، ما میخوایم که فیصله پیدا بکنه. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، تو بیا داوری کن، خودت بیا داوری کن. کار ما به 110 و قوه قضاییه و شورای حل اختلاف و اینا کشیده نشود، تو خودت داوری کن. وقت ببین خداوند داوری میکنه یا نه، ببین چجوری دلها رو متوجه میکنه. و انت خیر الفاتحین، و تو بهترین گشایش دهندگان هستی. یعنی یه جوری در ذهن و روح طرف تصرف میفرمایی که طرف از اون حالت قبلی خودش برگرده. صبح مثلا بریم بگی آقا من چی کردم، اشتباه کردم، اونم میگه آقا منم اشتباه کردم، همدیگر رو بغل کنن، ماچ کنن همدیگر رو، خدا حافظ شما به خیر و سلامتی بره، کار به جای باریک نکشی. این آیه 89 اعراف. 11 مورد از ربناها با یک صلواتی که شما میفرستید من عرض کنم چی هستش. نزدیک مرگ روایت داریم که شیاطین حاضر میشوند، که آیش هم براتون خوندیم در جلسه گذشته، که رب اعوذ بک من همزات شیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، یعنی حاضر میشن. حاضر میشن برای چی؟ ای گفتی برای چی؟ حاضر میشن که اگر طرف میخواد با ایمان از دنیا بره، ایمانش رو ازش بگیره. الان شیاطین انسی هم اومدن، جوانای من و شما رو گرفتن، میبرن تبلیغ میکنن. به طرف میگم آقا چی شده، شما کی هستی؟ میگه من کشیش رضا هستم. بگم به 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 به، کشیش رضا، شما کی هستی؟ کشیش مسعود هستم. گفتم بله. گفت شما کی هستی؟ گفتم من کشمیش فلانی هستم. حالا من میدونم دلیلش چیه، اینا رفتن چیکار کردن فلان. دلیلش همونه که دوست ما تو آمریکا گفت کشیش مسیحی اومد به من گفت جان مادرت بگوی مسلمان ها نیام مسیحی بشن، پدر دخترها اینجا همه در اومده، همه صداشون رفته بالا، اینا اومدن به خاطر این دخترها اومدن کشیش شدن، اینجا خانواده ها همه اعتراض کردن، بگو دیگه نیان مسیحی بشن، ما نمیخوایم. او زنگ زد و به من از خارج میگفت. خب حالا من کار ندارم چرا اینا کشیش. میگه آقا من بچت میخوای نره دنبال این حرفا، درست؟ خودت میخوای شیاطین حاضر نشن ایمانت ازت بگیرن. وقس علا هازا، وقت نداریم. فرمود دائما تو نماز غیر نماز داری را میری، تا میخوای سوار ماشین تو ماشین وایسدی، کاری که نداری. خب بگو ربنا افرق علینا صبرن و توفنا مسلمین. اون صبرنش مال چیه؟ خدایا من با این نسل جوونی که با یه موبایل و تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم سایت و نم چی چی و فلان و فلان روبرو هست، همه رو داره تو این موبایلش میبینه اینجا چی میکنه، صدها پرسش به وجود مده، اکور در برم همانا فرزندم و دستم بپره همانا، یه صبری بده من بتونم با این حوصله کنم، با این بچم رفیق باشم. ربنا افرق علینا صبرا. تیکه دوم و توفنا مسلمین. مسلمین یعنی خدا یا ماها رو مسلمون از دنیا ببر، بیدین از دنیا نریم. حالا معنی دیگه هم داره، بله، عزیزانی که ارث بهشون میرسه، حج تمتع نرفتن ارث رو میگیرن میخورن، حج تمتع هم نمیرن، یا کسانی دیگه که ثروتشون جوری میشه که شرایط استطاعت حج درشون به وجود میاد. من یه مورد دیگر فقط دارم میگم سر خطی. پیغمبر فهمودن این طرف اگه حج تمتع به جا نیاورد در موقع مرگ بهش پیشنهاد میشه، میگه دو جور میتونی بمیری، یا مسیحی یا یهودی، کدومشو انتخاب میکنی؟ توفنا مسلمین یعنی که خدای من تو اصلا یه کاری انجام بدم که مسلمون از دنیا برم. اگه یهو بهم حج تعلق گرفت، شیطان وسوسه‌م نکنه که برو بابا پولتو می‌خوای بدی عربا بخورن، به عربا کنن، تو باید حج به جا بیاری. آیه 41 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام، باز آمرزش خواستن برای خودمون، پدر و مادرمون، همه مؤمنات تا روز قیامت. چه آیات جالبی، واقعا چقدر قشنگ. حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه می دارد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حالا من وقت ندارم روایت براتون بخونم که کسی که اینقدر دلگنده است، دلش بزرگه، برای همه مؤمنی مؤمنا تا روز قیامت دعا میکنه، خودش چه فضائلی رو بهره مند میشه. پروردگار ما آن روز که روز حساب برپا میشه، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بیامرز. حضرت ابراهیم عرضه میدارد. آیه 10 سوره مبارکه کهف، 13 مورد. توی مهلکه ای گیر افتادیم آقا، نمیدونیم چجوری نجات پیدا کنیم. یک مشکلی پیش آمده تو خانواده، توی مجتمع، توی نمیدونم جای دیگه، تو کارخونه، یه مسئله، توی مهلکه رفتیم، ممکنه خودمونم مقصر بودیم، دیگرانم مقصر نبودن، رفتیم، حالا میخوایم نجات پیدا کنیم چیکار بکنیم؟ میفهمد این دعا رو داشته باش، ربنا آتنا من لدن کر رحمه و حی لنا من امرنا رشدا. پروردگار ما از جانب خیش به ما رحمتی عطا کن. چرا؟ یعنی اول بیا یه نگاه مهربونه به ما بکن، یه راه نجاتی از این مهلکه اقتصادی، سیاسی، فتنه، نظامی، اخلاقی، عقیدتی، دعوای این و اون که گیر کردیم رفتیم توش فرو، ممکنه یکی دیگه هم باعث شد یا خودم باعث شده باشیم، ما رو نجات بده، یه راه نجاتی برای ما فراهم کن. فلانی جنس می برده، خیلی آدم خوبی بوده، حالا خورده لب پاشوره، 4 تا چکش هم دست ماست، ما موندیم چیکار کنیم؟ شکایت نمیتونیم بر علیهش بکنیم، به اجرا نمیتونیم بگذاریم، خودش هم نداره بده، مهلکه است. خدا یا حی لنا من امرنا رشدا، یه راه نجاتی تو برا ما درست بکن. آیه 109 سوره مبارکه مؤمنون، 14 مورد، این خوندیم هم، تنوع آیش هست، درخواست رحمت و مهربانی. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. پروردگارا ما ایمان آوردیم، از ما درگذر، بر ما رحمت کن، رحمت آور که تو بهترین مهربانانی. 15 مورد، آیه 65 فرقان، دوری از عذابهای فوق تصوری دوزخ، که واقعا بعضی ها من نمیدونم میگه که میگه ما بهشت تو نخواستیم، میریم تو همون جهنم، عوضش خواننده ها جمعن میکوبیم و میزنیم و میرقصیم با هم دیگه. به 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 به، باریکلا، نه باریکلا، واقعا باید به این همینو گفت، بگیم نه باریکلا، خیلی باریکلا داره. اگر راست میگی گاز رو روشن کن، دست تو یه خودی بگی رو گاز، بگو خدای ما همینو میخوان، اون بهش مهشتت هم نمیخوان، نگردان 10 نگردان، ببینم تو ارزه داری که میگی خدای میریم تو جهنم با خواننده ها میزنیم و میکوبیم و میرقصیم. باریکلا باریکلا، تو رو گاز 10 دستتو نگردان، بعد یه حرفو بزن. رب نصرف عنا عذاب جهنم، پروردگارا عذاب دوزخ را از ما برگردان، دور گردان. این عذابها کان غراما، قطعا عذاب دوزخ هم سخت هم همیشگیه، نمیتونی نجات ازش پیدا کنی. ولی لذا بعضی هم چی کردن؟ به بعضی میگه آقا چرا این گناهان کبیره را داری انجام میدی؟ طرف به هم میگه چی میکنه؟ میگه ما حسین رو داریم، غم نداریم. امیرالمومنین جواب داد، حضرت فهمودش که اینجوری شما با هم میگی، میگه علی رو داریم غم نداریم، حسین رو داریم غم نداریم. حضرت فهمود اگه تازه مسلمون شیعه گناهکارم بمیریم، ما بخوایم شفاعت شما رو بکنیم، یه وقت ممکنه حضرت فهمود 300,000 تو عذاب دوزخ میمانید، بعدش ما بیایم شفاعت شما رو بکنیم. اینجوری نیست که ما بگیم خدای چشتو بگی، بیا برو یواشی اون تو. ما حسین داریم غم نداریم. گناهان کبیره میکنی که حسین داریم غم نداریم. و امام حسین به خاطر اینکه تو گناه نکنی رفته شهید شده است. آیه 74 فرقان. برای چی؟ برای اینکه فرزندان و همسران ما روشنی چشم ما باشن. اسکی روی مغز ما نرن، خب رو مخ آدم اسکی نرن. آدم وقتی که اگه میره ازدواج میکنه، اگه بچهشو میبینه ها، میگه اخ 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 باز این ادب اومد امشب، با این میگه چیکار بکنیم خانم، حالا این اندش کارش میخواد بکنه، دور اومده تیمش باخته، ادب خونه اومد تو، یا ابوالفضل، یا این رفته تو دانشگاه ساعت با بعضی این بچه‌ها نسل فلان نسل کنونی واقعا حرف زدن خیلی کار مشکل شده، اصلا اخلاق‌های اینا برگشته. یا زن و شوهر یا برادر و خواهر فرق نمی‌کنه. بعد ببینید آقا در روایت داریم طرف زنشو که می‌بینه بعد نشاط درش ایجاد بشه، یعنی غم و غصه بیرونش فراموش بشه، شوهرشو که طرف می‌بینه غم و غصه‌اش فراموش بشه. بعضیا که میان خانومشون رو میبینن غم و غصه هاشون میشه 3 و نیم، شوهرشون رو میبینن 5 برابر ظرفیت قصه میره بالا. یعنی اون قصه ها یه طرف، اینو الان چی کارش کنن؟ توجه میکنی؟ آیه میفرماید باید زن و شوهر، بچه ها از خدا بخوای مایه چش روشنید باشن. یعنی وقتی میبینی چشت واز بشه، چشت باز بشه، چشت باز بشه، چش روشنی یعنی چی؟ یعنی کادو باشن برای تو، کیف بکنی. اینا رو میبینی کیف بکنی، خانومت آقات رو میبینی کیف میکنی، برادر خواهرت رو ببینی کیف میکنی. میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا اگر به ما همسرانی دادی یا میخوای بدی، فرزندانی دادی یا میخوای بدی، اینا یه جوری بشن که مایه درد و سر و عرض به خدمتون که مایه دق و آینه دق و هر رو بگم که کاسه چه کنم بگیرم دستم نباشه، مایه چش روشنی باشه، هم تو دنیا هم تو آخرت. اونجام برا من اگه من مردم رفتم، بچم یه بچه باشه که تو دفترچه حساب من همچنان واریز بکنه، همچنان بریزه به حساب من، ولد صالح باشه. این آیات. حالا چند تای دیگرش مونده، انشالله ما جلسه آینده که در واقع بخش سوم خواص کاربردیه، ولی ناچاریم چند تا از این ربناها که مونده برای شما بخونیم، خدمت شما عرض کنیم. اون بخش سوم وقتی که بخش تخصصی تر، یعنی در واقع میریم از جلسه آینده اگر زنده باشیم، تو این که آیاتی که به طور خاص ظاهرش به اون بحث مربوط نیست ولی باطنش رو امام معصوم میفرماید که آقا به فلان بحث مثلا به ازدواج مربوط هست، اگه بخواید مثلا فلان مورد براتون درست خواهد شد. جلسه آینده ان شاء الله تو این بحث قدم خواهیم گذاشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. مع السلامه.